تصویر علی داری تو.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بلندتر شدن صدای زنگ خطر موج چهارم کرونا با افزایش مبتلایان در برخی استانها. واکسن کوو ایران برکت به 4 داوطلب دیگر تزریق شد.
افزایش بی‌اعتباری واکسن آمریکایی در جهان. مدیر عامل فایزر هم از زدن واکسن تولید شده در شرکت خودش امتناع کرد.
تعیین تکلیف یارانه‌ها در جلسه امروز کمیسیون تلفیق. یارانه‌های نقدی تجمیع و از 91,000 تا 183,000 تومان برای هر نفر تنگ شد.
دستور معاون اول رئیس جمهور برای بازنگری در شیوه نامه فولاد با تأکید بر حمایت از بازار سهام.
و بایدن در مسیر ترامپ از اقتصاد تا سیاست خارجی. تحلیل خبرگزاری فرانسه، بایدن در بسیاری از پرونده‌های مهم سیاست خارجی به جای تغییر راه برد به تغییر لحن و تاکتیک بسنده خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان خوبم. بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم و همراه همکارم خانم بیرانوند مشروع خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضورتان میکنیم.
دوز اول واکسن کوو ایران برکت امروز به 4 داوطلب دیگر تزریق شد. مقامات بهداشتی کشور میگویند تا تزریق همگانی واکسن کرونا هموطنان دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند. با وجود کاهش نسبی آمارهای کرونایی، زنجیره انتقال این ویروس همچنان ادامه دارد. مقامات ستاد مبارزه با کرونا همچنین درباره خیزش مجدد کرونا به ویژه ویروس جهش یافته انگلیسی هشدار دادند. محمد نصیری گزارش می‌دهد.
مرحله جدید تزریق واکسن کرونا امروز با همکاری 4 داوطلب آغاز شد. سخنگوی تیم اجرایی بالینی تست واکسن ایرانی کرونا کوویران برکت میگوید این واکسن تا پایان هفته به 10 داوطلب دیگر تزریق میشود. به گفته دکتر صالحی قرار است در مرحله اول این واکسن به 56 داوطلب تزریق شود.
4 نفر امروز گرفتند که خوشبختانه حال عمومیشون خوب هست و شرایط بالینیشون پایدار است. به همین ترتیب میریم جلو، ان شاءالله تا آخر هفته تعداد بیشتری اضافه میشن تا نهایتاً به همون 14 نفر مذکور برسیم. باید بررسی بکنیم داوطلبا رو، ان شاءالله که به ترتیب تقریباً روزی همین تعداد یا کمی بیشتر اضافه خواهد شد.
مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم میگوید حال عمومی افرادی که تا امروز واکسن کرونا ایرانی را تزریق کردند خوب است و مطالعه مسیر تعیین شده در دستورالعمل مصوب را به دقت طی می‌کند. اما با وجود کاهش نسبی آمارهای کرونایی، زنجیره انتقال این ویروس همچنان ادامه دارد، موضوعی که مردم هم از آن آگاهند.
ویروس کرونا فعلا تموم نشده. تا زمانی که این ویروس ریشه کن بشه ما باید تمام نکات بهداشتی رو رعایت بکنیم.
تا زمانی که واکسن اومده و واکسیناسیون کلی صورت بگیره کلیه پروتکل ها باید رعایت بشه.
من از فامیل ها و اقوام و آشنایان شنیدم که کرونا گرفتن، بهداشت رو رعایت نکردن و فوت کردن و ما باید نباید این مسئله رو سرسری بگیریم، باید جدی بگیریم.
کرونا جهانی هستش، همه را تحت تاثیر قرار میده.
ماسک اضافی همیشه همراهم هست که اگه ببینم تو اداره یا بیرون یا تو تاکسی مخصوصا کسی ماسک نداره، حتما اون ماسک رو به ایشون میدم.
فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته کشوری کرونا با هشدار درباره خیزش مجدد کرونا به ویژه ویروس جهش یافته انگلیسی میگوید تا تزریق همگانی واکسن هموطنان دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند. آقای مردانی:
یادمون باشه برای جلوگیری از کرونا و کرونا انگلیسی که اخیراً شیوع پیدا کرده، راه‌های پیشگیری یکیه. عمدتاً هم شامل شستشوی مکرر دست، فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک، عدم شرکت در مجامع و پرهیز از سفرهای غیر ضروری است.
رئیس پلیس راهور پایتخت هم گفته محدودیت‌های تردد شمانه از ساعت 21 تا 4 بامداد ادامه دارد. به گفته سردار حمیدی، مانند گذشته اعمال جریمه در این ساعت‌ها صورت می‌گیرد. شایع شده بود که در تهران از شب گذشته محدودیت‌های تردد کرونایی به علت قرار گرفتن این شهر در محدوده آبی برداشته شده است. در برخی استان‌ها از جمله گیلان، گلستان، مازندران، لرستان و فارس تعداد مبتلایان به کرونا افزایش یافته. در مازندران با وجود نارنجی شدن رنگ کرونایی، آمار جانباختگان در محدوده قرمز قرار گرفت. حدود 60% بستری‌ها و 1/3 فوتی‌های روز گذشته به مازندران اختصاص یافته. مسئولان بیمارستان مسیح دانشوری هم میگویند که تعداد بستری‌ها در این مرکز درمانی رو به افزایش است. بهمن کرونا منتظر است تا دوباره بیاید و گرفتارمان کند. تنها راه نجات از بهمن کرونایی رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، ماسک زدن، شستن دست‌ها و ضد عفونی کردن محیط است.
آمریکا همچنان خانه امن کووید 19 در جهان با بالاترین شمار مبتلایان و کشته‌ها. موارد ابتلا به کرونا در آمریکا از مرز 25 میلیون نفر عبور کرده است و تاکنون 430 هزار نفر هم جان باختند. با این آمار، این کشور همچنان اصلی ترین کانون شیوع کرونا در دنیا است. اگرچه رئیس جمهور جدید آمریکا 10 فرمان اجرایی برای مهار کرونا امضا کرده، اما خود جو بایدن اذعان کرده است که اوضاع بحران کرونا در آمریکا پیش از آن که بهتر شود، بدتر خواهد شد. در اروپا اعمال محدودیت‌های کرونایی تشدید شده است. قانون منع رفت و آمد تا 9 فوریه در چندین شهر هلند از ساعت 21 الی 4:30 دقیقه صبح اعمال می‌شود. پس از شناسایی کانون گسترش ویروس تغییریافته انگلیسی در منطقه‌ای در نزدیکی اسلو، سوئد برای 3 هفته ورود افراد از نروژ را ممنوع کرد. انگلیس به آمار 100 هزار مرگ و میر بر اثر ابتلا به کرونا نزدیک می شود. در حال حاضر انگلیس پس از آمریکا، برزیل، هند و مکزیک در رتبه 5 بالاترین میزان مرگ و میر بر اثر کرونا در دنیا قرار دارد. فرانسه که از پیش به وضع مقررات سختگیرانه آمد و شد مبادرت کرده، کنترل مرزی را افزایش داد و ارائه نتیجه منفی آزمایش کرونا را برای مسافرانی که از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌آیند الزامی کرد. 1/3 از مردم فنلاند هم به علت شیوع کرونا احساس تنهایی می کنند و موارد خشونت در بین خانواده ها نیز افزایش یافته است. همچنین افزایش بیکاری یکی از مهمترین معضلات اجتماعی از زمان شیوع کرونا در فنلاند است.
1/4 فنلاندی ها معتقدند همگیری کرونا آثار منفی بر سلامت روان آنها داشته است. نظرسنجی ها نشان می دهد آثار منفی شیوع ویروس کووید 19 در خانواده ها به ویژه زنان و جوانان مشهودتر است. مؤسسه بهداشت و رفاه فنلاند هم در گزارش اعلام کرد همگیری کرونا موجب کاهش تعاملات اجتماعی شده و بر سبک زندگی مردم این کشور تأثیر نامطلوبی گذاشته است. دولت فنلاند اعلام کرد پزشکان و پرستاران بیشتر از دیگر افراد جامعه متحمل فشارهای ناشی از کرونا هستند. افزایش بیکاری در میان خانواده‌ها یکی از مهمترین معضلات اجتماعی در این کشور محسوب می شود. آمارها نشان می دهد 1/3 مردم این کشور احساس تنهایی می کنند. از زمان آغاز بحران کرونا موارد خشونت در میان خانواده ها از رشد چشمگیری در فنلاند برخوردار بوده است. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوزه دریای بالتیک.
با تشدید اوضاع کرونایی، شرکت دارویی سوئیس از عوارض جدی واکسن کرونا فایزر در این کشور خبر داد. سوئیس اعلام کرد که در این کشور در 42 مورد عوارض جانبی ثبت شده که 16 مورد آن بسیار جدی و 5 مورد فوتی داشته است. آمارهای رسمی در فرانسه نیز نشان از افزایش تلفات تزریق واکسن آمریکایی فایزر در این کشور می‌دهند. تاکنون در جهان بیش از 1600 مورد واکنش آلرژیک در اثر دریافت واکسن فایزر و ده‌ها مورد مرگ و میر پس از تزریق آن ثبت شده است. همزمان اما مدیر عامل یهودی شرکت داروسازی فایزر فاش کرد وی واکسن کرونا تولید شده توسط شرکت خود را استفاده نکرده است. آلبرت بورلا گفته برای نوع من این واکسن توصیه نمی شود. عذرخواهی می کنم، برای نوع من توصیه نمی شود که واکسن بزنم.
تعیین تکلیف یارانه ها در جلسه امروز کمیسیون تلفیق، پرداخت یارانه ها در 3 سطح. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت امروز در کمیسیون تبصره 14 که مربوط به یارانه های نقدی سال 1400 است تعیین تکلیف شد که بر اساس آن 35 میلیون نفر از جمعیت کشور که اقشار زیر متوسط جامعه هستند هر ماه مبلغ 183 هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد، 23 میلیون نفر هر ماه مبلغ 136 هزار تومان و 20 میلیون نفر نیز هر ماه مبلغ 91 هزار تومان از یارانه برخوردار خواهند شد. آقای زاره افزود همچنین 19 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 در اختیار کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تا به صورت مستمری به 10 میلیون نفر از افراد تحت پوشش خود بپردازند. مصوبات کمیسیون تلفیق برای اجرایی شدن باید در صحنه علنی مجلس نیز به تصویب برسد.
معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به محمد نهاوندیان دستور داد شیوه نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد با تاکید بر حمایت از بازار سهام بازنگری و اصلاح شود. آقای جهانگیری در نامه‌ای به محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور دستور داد شیوه نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که هیچ علامت منفی به بازار سهام داده نشود. شیوه‌نامه فولاد 28 آبان امسال از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شد که یکی از مهمترین بندهای آن تعیین قیمت‌های پایه برای شمش و محصولات فولادی بود. این شیوه‌نامه انتقادات زیادی را از سوی شرکت‌های فولادی، فعالان بازار سهام و مسئولان بورس کالا به دنبال داشت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار بازنگری در شیوه‌نامه مذکور شده بود. آقای شریعت مداری در این نامه نوشته بود با توجه به سهم 15% صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوه نامه تنظیم بازار فولاد علاوه بر کاهش صادرات این صنعت باعث آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
گلایه رئیس دستگاه قضا از رفتار دوگانه مسئولان نه جای خوشوبش در جلسات است و نه اختلاف افکنی در تریبون ها. آقای رئیسی در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه وجود انسجام در جامعه به ویژه میان مسئولان را مهم دانست و گفت قرار نیست دور همی های مسئولان در جلسات به خوشوبش بگذرد، وقتی به تلفن های عمومی میرسند اختلاف افکنی را ترویج دهند. رئیس دستگاه قضا معکوس شدن این فرایند مخرب را خواستار شد و گفت
تریبون‌ها نه محل طرح مسائل اختلافی است نه محل رفع مسائل اختلافی. اونجا که محل طرح مسائل اختلافی و رفع مسائل اختلافی است جلساته. باید به عکس باشه، باید جلسات بشه محل طرح و رفع مسائل اختلافی، تریبون‌ها بشه نماد آهنگ واحد، امید آفرینی و رفع نگرانی از مردم. آهنگ امروز کشور توانمندسازی هرچه بیشتر ایران اسلامی است. آهنگ واحد در اینجا خونساسازی تحریم هاست و رفع همه تحریم ها.
رئیس قوه قضاییه همچنین از دولت و مجلس برای تدوین و تصویب قانون شوراهای حل اختلاف قدردانی کرد و با ضروری دانستن این قانون گفت البته نباید به بهانه تبدیل قانون حتی یک روز هم رسیدگی به کارهای مردم در شوراهای حل اختلاف وقفه ایجاد شود.
از عزیزانمون هم از مرکز شورای حل اختلاف و در ستاد قوه قضاییه و هم در همه استانها میخوام که کارگروهایی برای تبدیل وضعیت، هم وضعیت پرونده ها به اون شکلی که قانون تصویب کرده، طبیعتا این شکل با شکل قبلی متفاوته، باید فکری کرد به اینکه پرونده های قضایی بتونه سیر قضایی خودش رو ادامه بده و از پرونده هایی که مربوط به شورای حل اختلافه در شورای حل اختلاف طرح بشه با محوریت سازش و حل اختلاف. موضوع دوم تبدیل وضعیت نیروهای فعال در شورای حل اختلاف هستند که مشمول قانون هستند. این هم نیاز داره به یک کار مقدماتی. من هم از مرکز هم از استانا میخوام که به مردم نگیم قانون جدید تصویب شده، اجازه بدید ما تا 15 روز دیگه، تا یه ما دیگه، نه اینطور نباشه. یک روز در انجام کار مردم نباید توقفی ایجاد بشه.
رزمایش های اخیر موجب دلگرمی مردم و یأس و ناامیدی دشمنان شد. این مطلب را رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نهمین جلسه هیئت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس بیان کرد. سرلشکر باقری گفت نیروهای مسلح در 15 روز با اقتدار 10 رزمایش را در سراسر کشور برگزار کردند که حکایت از قدرت و آمادگی نیروهای مسلح است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اقتدار امروز نیروهای مسلح را مدیون دفاع مقدس دانست. سردار باقری همچنین از بررسی آیین‌نامه نحوه مقابله با مسئله تحریف و تخلفات در حوزه دفاع مقدس خبر داد و گفت دفاع مقدس نباید مورد تحریف، اغراق، فریب و دروغ و تخلفاتی دیگر قرار گیرد.
مسئله تحریف در دفاع مقدس از جمله موضوعاتی است که دائما و مکررن مورد تذکر مقام معظم رهبری است و حقیقتا هم موضوع مهمی است که مسئله مهم تاریخی ملت ایران، یعنی دفاع مقدس، مورد تحریف، اغراق، فریب، دروغ و تخلفاتی از این جهت قرار نگیره که موضوع فوق‌العاده مهمی بود. این آیین‌نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اصلاحاتی را از آمد نظر داشتند که هیئتی شامل شورای هماهنگی هیئت امنا و همچنین تعدادی از اعضای شورا، اعضای هیئت امنا، نماینده قوه قضاییه، تعدادی حقوقدان تعیین شدند که بررسی مجددی بکنند و با تایید اون جمع و تصویب رئیس هیئت امنا این دستورالعمل و آیین نامه ابلاغ خواهد شد و مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال آینده تکمیل می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری 100% انجام شده، اما در خصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط 30% این طرح اجرایی شده. آقای نوبخت در جمع بازنشستگان معترض تأمین اجتماعی افزود با ارسال لایحه دو فوریتی به مجلس زمینه تقنینی این موضوع فراهم شده و منابع مالی قابل ملاحظه نیز برای آن در بودجه 1400 در نظر گرفته ایم.
دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار از بررسی وضعیت تأمین کالاهای مورد نیاز شب عید خبر داد. آقای قبادی در حاشیه جلسه ستاد گفت مقرر شد هفته آینده رئیس اصناف کشور گزارشی از بازار شب عید به ویژه کالاهایی همچون کیف و کفش، شیرینی، آجیل و پوشاک ارائه کند. دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار همچنین از نظارت بر قاچاق دام در کشور خبر داد و گفت همکنون ثبات نسبی در تولید و عرضه در بازار لبنی و پروتئینی وجود دارد.
آماری از تولیدات مواد پروتئینی لبنی داده شد که خوشبختانه حکایت از ثبات نسبی تولید و عرضه در بازار رو داره. بحث‌های مختلفی در ارتباط با بحث گوشت مرغ و گوشت قرمز مطرح شد. نکته‌ای که قابل توجه و حائز اهمیت بود بحث قاچاق دام زنده از مرزهای کشور بود که کاشمون از مجموعه مرزبانی و دستگاه‌های نظارتی و مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا این بود که جوری برنامه ریزی کنن که انشالله ما بتونیم شرایط قاچاق و ریسک قاچاق رو به حد اکثر برسونیم و این مشکل انشالله برای کشور وجود نیاره. البته هرچند که مجموعه دامپزشکی در شهرستان‌هایی که به هر شکلی مرزی هستن محدودیت‌هایی رو ایجاد کرده که امیدواریم نتیجه بخش باشه.
همونطور که روز گذشته در خبرها داشتیم، آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وعده داد که تا 24 ساعت قیمت هر کیلوگرم مرغ دوباره به نرخ مصوب یعنی 20400 تومان بازگردد. همکارم رشیدی برای پیگیری اینکه آیا امروز قیمت‌ها کاهش یافته یا خیر با تعدادی فروشنده مواد پروتئینی گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
امروز مرغ کیلو چند می‌دین؟
24
تا سوپ پروتئینه؟
بله.
خب اون دولت هستین دیگه.
بله.
مرغ دارید؟
بله.
کیلو چنده؟
250.
توی عقدسی هست.
بله.
مرغ دارید؟ مرغ گرم؟
بله دارم.
کیلو چنده؟
23 تومان.
جنت آباد هستین دیگه؟
بله بله.
مرغ دارید گرم؟
مرغ داری.
کیلو چنده؟
کیلو 22.5.
خیابون هلال احمر هستین دیگه؟
بله بله بله.
مرغ داری؟
مرغ داریم بله. مرغ کیلو 22.900.
گام بعدی ایران در صورت بازنگشتن غرب به تعهدات برجامی توقف نظارت‌های فراپادمانی. سخنگوی وزارت امور خارجه در کنفرانس خبری هفتگی خود با اعلام این موضوع گفت کم و کیف توقف نظارت‌های فراپادمانی در قانون مشخص و برای دولت روشن است. آقای خطیب‌زاده تأکید کرد این اقدام احتمالی به معنی توقف همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست، بلکه به معنای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین گفت تا زمانی که شاهد اجرای مؤثر برجام از سوی اروپا و آمریکا نباشیم، ایران هیچ قدم مؤثری برای بازگشت به تعهدات برجامی بر نخواهد داشت.
خصوص موضوع برجام هیچ اتفاق جدیدی هنوز ما شاهدش نبودیم. ما باید شاهد رفع تحریم ها و اجرای مؤثر برجام از سوی ایالات متحده و طرف های دیگه حاضر در برجام باشیم. تا موقعی هم که این اتفاق نیفته و ما به طور مؤثر رفع تحریم ها رو نبینیم، هیچ اتفاقی از طرف ایران رقم نخواهد خورد. اگر طرف مقابل به تعهدات خودش برگرده، اجرای مؤثر داشته باشه، تحریم ها رو تماما برداره و به 20 ژانویه 2017 شرایط برگرده، تمامی اقدامات ایران هم که ذیل برجام انجام شده، اقدامات کاهش تعهدات، همه برگشت پذیر هستن.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین گفت مسئله توقیف کشتی ایرانی از سوی اندونزی فنی است و منتظر دریافت اطلاعات بیشتر هستیم تا در این باره به نتیجه برسیم. آقای خطیب‌زاده با اشاره به تحرکات تازه داعش در عراق نیز گفت برخی طرف‌ها در صدد آشفته کردن اوضاع منطقه هستند، اما ایران با کمک متحدان خود اجازه نخواهد داد تروریست‌های داعشی بار دیگر خود را در منطقه سازماندهی کنند.
برخی عناصر دست‌هاشون در این اقدامات دیده شده. متأسفانه به نظر میاد که جهات سومی هستن که با آشفته کردن اوضاع منطقه میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن یا به خیال خام خودشون دوران گردنکشی ترامپ رو در این منطقه تداوم ببخشند. ملت و دولت عراق، برادرانشون در ایران در کنارشون هستند برای اینکه این بحران‌ها رو از سر بگذرونن. قطعاً جمهوری اسلامی ایران در کنار متحدین خودش و در کنار کشورهای دوست اجازه نخواهد داد که بار دیگه داعش در عراق یا در مناطق دیگه سازماندهی کنه خودش.
تأکید ایران و جمهوری آذربایجان بر گسترش مناسبات دو جانبه در دیدار ظریف با مقامات این کشور. وزیر امور خارجه کشورمان که به جمهوری آذربایجان سفر کرده، امروز با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. آقای ظریف در دیدار با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان پیروزی‌های اخیر این کشور در منطقه قره‌باغ را به دولت و مردم جمهوری آذربایجان تبریک گفت و افزود ایران برای کمک و همکاری در همه زمینه‌هایی که به برقراری صلح، ثبات و آرامش در منطقه کمک کند آماده است. وزیر امور خارجه همچنین همکاری‌های فیمابین به ویژه در حوزه‌های اقتصادی را آماده جهش ارزیابی کرد. در این دیدار الهام علیوف نیز از مواضع جمهوری اسلامی ایران در تحولات اخیر در منطقه قدردانی و فضای موجود برای توسعه مناسبات در همه زمینه‌ها خصوصا همکاری‌های اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد. آقای ظریف پس از جمهوری آذربایجان به ترکیه، روسیه، گرجستان و ارمنستان سفر می‌کند.
بایدن در مسیر ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا به منظور تأکید بر مصرف کالاهای ساخت این کشور فرمان صادر می کند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند جو بایدن این هفته فرمانی را امضا می کند که ادارات را ملزم می سازد کالاها و خدمات خود را از تجار و تولید کنندگان آمریکایی دریافت کنند. و همچنین در نظر دارد محدودیت‌هایی را علیه اداراتی که محصولات خارجی خریداری می‌کنند وضع کند و تبلیغات محصولات خارجی را نیز محدود سازد. حمایت از تولیدات داخلی با هدف کاهش کسری تجاری و افزایش اشتغال یکی از وعده‌های دونالد ترامپ نیز بود، اما در پایان ریاست جمهوری ترامپ هم کسری تجاری آمریکا و هم شمار بیکاران به شدت افزایش یافت. البته ادامه سیاست‌های ترامپ در دولت بایدن تنها محدود به حوزه اقتصاد نیست. خبرگزاری فرانسه گزارش داد ورای چرخش‌های نمادینی که دولت جو بایدن احتمالاً در سیاست خارجی انجام خواهد داد، در نهایت در بسیاری از پرونده‌های مهم به جای تغییر راهبرد به تغییر لحن و تغییر تاکتیک بسنده خواهد شد. آنتونی بلینکن، چهره پیشنهادی بایدن برای وزارت امور خارجه، اخیراً بر ضرورت ادامه فشارهای آمریکا بر چین تاکید کرد. او درباره ایران نیز گفت اگر ایران به تعهدات خود در برجام برگردد، آمریکا نیز به این توافق باز خواهد گشت تا از آن به عنوان سکویی برای توافقات گسترده‌تر استفاده کند. در چند روز اخیر مداخلات گسترده آمریکا در اعتراضات روسیه، اعزام ناو هواپیمابر به دریای چین جنوبی، انفجار در خط لوله نفت ونزوئلا و حوادث عراق، تهاجمی تر شدن سیاست خارجی آمریکا را در کانون توجه قرار داده است.
تظاهرات گسترده ضد آمریکایی در یمن، هزاران یمنی در شهرهای صنعا، پایتخت و سعده ادامه جنایات رژیم سعودی و آمریکا را در قبال این کشور محکوم کردند. این تظاهرات با عنوان محاصره و تجاوز آمریکا و رژیم سعودی علیه یمن جنایت تروریستی است برگزار شد. معترضان یمنی در بیانیه‌ای با اشاره به تلاش آمریکا برای تروریستی اعلام کردن جنبش انصارالله تاکید کردند، تروریسم واقعی محاصره بنادر و فرودگاه‌هایی است که ائتلاف آمریکا و عربستان در حال انجام آن هستند.
بازداشت دوباره 600 عضو طالبان در افغانستان. این اعضای طالبان در بهار امسال به دنبال توافق صلح بین آمریکا و طالبان آزاد شده بودند، اما مقامات دولت افغانستان میگویند آنها بار دیگر به میادین درگیری بازگشتند و عملات مرگباری را ضد نیروهای دولتی و غیر نظامیان صورت دادند.
ساعت همکنون 14:26.47 است و پیش از خبرهای ورزشی آخرین آمار کرونا رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در 24 ساعت گذشته 98 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و در این مدت 6309 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد.
خب سلام میکنیم به حسین باقنده که اینجا هستند با تازه های ورزش.
خیلی مشکرم مدام، سلام میکنم به شنوندگان محترم و شما همکاری گرم. هفته 12 لیگ برتر فوتبال و امروز با برگزاری 3 بازی به پایان میرسه. از ساعت 15 تیم‌های ماشین‌سازی و فولاد خوزستان در تبریز و آلومینیوم عراق با پرسپولیس در عراق مقابل هم به میدان می‌روند. صحبت یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس و حمیدرضا عبداللهی مربی آلومینیوم را بشنوید.
جلوی یه تیم خوب بازی داریم. فکر می‌کنم که بازی واقعا سختی رو در پیش داریم. با روحیه خوبی و تمرینات خوبی وارد مسابقه خواهیم شد و انشالله که بتونیم بازی خوبی رو انجام بدیم و این 3 امتیاز برای ما واقعا مهمه و ارزشمنده. 3 تا مصدوم داریم. آقای کنعانی‌زادگان که فکر می‌کنم دوره درمانش طولانی باشه، آقای کامیابی‌نیا و آقای سجلال حسینی هم واقعا هنوز مشخص نیست که به بازی میتونن برسن یا نه.
از نظر تاکتیکی داریم به بلوغ میرسیم. تیم ما شجاع و نترس بازی میکنه. خوب تمرین کردیم. تیم پرسپولیس رو خوب آنالیز کردیم. آماده ایم که با تمام وجود بازی کنیم و انشالله دست پر بیایم بیرون و بتونیم 3 امتیاز بازی رو بگیریم.
اما در آخرین بازی هفته ساعت 16 امروز در دیداری حساس صنعت نفت و سپاهان اصفهان تیم‌های دوم و سوم جدول برای رسیدن به صدر در آبادان برابر هم به میدان می‌روند. همچنین هفته 11 لیگ دسته یک که فوتبال از دقایقی پیش با برگزاری 9 مسابقه آغاز شده و در حساس ترین بازی ها تیم صدرنشین هوادار تهران با تیم رده دومی استقلال خوزستان و مس کرمان تیم سوم جدول با آرمان گوهر سیرجان به مسافه هم رفتند. لیگ برتر بسکتبال امروز با برگزاری دو دیدار پیگیری میشه و از گروه یک تیم صدرنشین شهرداری گرگان با تیم رده پنجمی آویج صنعت پارسایی مشهد و اکسون تهران تیم چهارم جدول با تیم قرنشین خانه بسکتبال خوزستان مقابل هم قرار میگیرند. در نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب بهترین بازیکن این قاره در لیگ‌های خارجی در سال 2020 مهاجمان خط حمله تیم ملی ایران در رده دوم و پنجم قرار گرفتند. در این نظرسنجی سون هیونگ مین کره‌ای که در سال 2020 22 بار برای تاتنهام گلزنی کرده است عنوان بهترین لژیونر آسیایی را کسب کرد. مهدی طارمی مهاجم تیم پورتو پرتغال دوم شد و سردار آزمون گلزن تیم زنیت روسیه در جایگاه پنجم قرار گرفت. و بالاخره اینکه در بازی‌های جام حذفی انگلیس دیشب توی منچستر یونایتد با نتیجه 3-2 لیورپول یکی از مدعیان اصلی قهرمانی رو حذف کرد. چلسی 3-1 لوتون رو شکست داد و یاران سامان قدوس در تیم برندفورد 3-1 مغلوب لستر شدند. در لیگ‌های اسپانیا بارسلونا با 2 برابر الچه پیروز شد. اتلتیکو مادرید 3-1 از سد والنسیا گذشت و با 47 امتیاز